اسرار افراد فوق موفق، نویسنده مهدی حدادیان، برگرفته از سایت www.zendegienab.com. راوی امیر اردلان داوودی. چگونه افراد موفق با استفاده از مکانیزم خود اصلاحگر به سخت‌ترین اهداف خود میرسند؟ در ادامه این کتاب صوتی به یاد گرفتن بزرگترین اشتباهات افراد در تعیین اهدافشان میپردازیم. راز اول، همیشه باک موتور آنها پر است. اهمیت دادن به بالا بردن اشتیاق. ناپلئون هیل در کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید عنوان می‌دارد: دنیا سرشار از وفور فرصت‌هایی است که خیال بافان گذشته هرگز آن را کشف نکرده‌اند. اشتیاق سوزان برای بودن و عمل کردن نقطه شروع شماست. در مقاله‌ای با عنوان آنچه روانکاو دوست دارد بداند، به قلم دکتر ویلیام سی منینگ چنین آمده است: پزشکان همانطور که از روی اشتها درباره سلامت جسمانی شما قضاوت می کنند، برای تعیین سلامت روانی شما نیز از میزان امیال و شور اشتیاق شما کمک می گیرند. بدانید، آتش خواستن هرگز سیراب نمی شود و کاملا هم ارضا نمی گردد. ما به محض رسیدن به یک پیروزی، به سوی یک پیروزی بزرگتر حرکت می کنیم. این همان عاملی است که اشتیاق را نیرومند می کند. در حرکت به سوی موفقیت آنچه مهم است کنترل امیال است. به طور حتم امیال آتشین می تواند به طور خطرناکی مضر یا به طور اعجاب آوری موفقیت آمیز باشند. کلید در دستان شماست. این شما هستید که علامت می دهید و همه چیز بستگی به خودتان دارد. پس عادت کنید که همیشه موفق باشید. هیچ کاری وجود ندارد که نتوانید انجام دهید. هیچ هدف سودمندی در جهان وجود ندارد که از طریق سماجت آگاهانه و از روی تعقل به دست نیاید. هیچ خیر و خوبی نیست که خداوند آن را برای ما خواسته باشد ولی وسیله دسترسی به آن را فراهم نکرده باشد. چه در جهان مادی، چه در جهان معنوی. ما باید شور و اشتیاق را از بچه ها بیاموزیم. اشتیاق آنها برای دستیابی به خواسته های خود تا حد گریه کردن است. اشتیاق موتور محرک ماست که ما را به سمت جلو می راند. میل و اشتیاق مثل یک جت پردار نیروی فوق‌العاده‌ای را برای حرکت به سمت جلو پدید می آورد. به تازگی من یک هواپیمای دو موتوره کوچک را که عامل 8 یا 7 مسافر بود به دقت بررسی کردم. این جت می توانست در هر دقیقه 5000 پا بالا برود. اشتیاق آتشین را می توان به این جت تشبیه کرد. نیروی اشتیاق مثبت می تواند مستقیما شما را به سوی موفقیت شگفت آور و خارق العاده پیش ببرد. و برعکس، یک اشتیاق نادرست، مخرب و تباه کننده می تواند شما را تنزل ببخشد. این به خود شما بستگی دارد. سالها قبل فرماندهی شجاع باید دست به کاری بزرگ می‌زد تا موفقیتش را در میدان نبرد تضمین کند. او تصمیم داشت نیروهای خود را وارد جنگی نابرابر کند. دشمنش بسیار قدرتمند بود. افراد آنها بسیار بیشتر از افراد او بودند. او و افرادش سوار بر کشتی‌های کوچک به سمت کشور دشمن حرکت کردند. وقتی به ساحل رسیدند، سربازان و تجهیزات جنگی را پیاده کردند و دستور داد تا تمام کشتی ها را آتش بزنند. سپس رو به سربازانش کرد و گفت: میبینید که کشتی ها در حال سوختنند و این بدان معناست که ما نمیتوانیم این ساحل را زنده ترک کنیم. چاره ای نداریم، یا پیروز میشویم یا میمیریم. آنها پیروز شدند. برای پیروزی در هر جنگی باید یاد بگیریم تا تمام کشتی‌های خود را آتش بزنیم. به قول معروف تمام پل‌های پشت سرمان را خراب کنیم و همه امکانات عقب نشینی را از بین ببریم. یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به اشتیاق سوزان برای پیروزی همین کار است. کار عملی 1. چگونه سرعت موتور موفقیت خود را افزایش دهیم؟ 8 راهکار نتیجه محور برای بالا بردن اشتیاق. 1. از خود بپرسید آیا به کاری که انجام می دهید علاقه دارید؟ 2. اگر علاقه ندارید و می توانستید شغل دیگری را انتخاب کنید، چه کاری را انتخاب می کردید؟ پت ویلیام، نویسنده و سخنران، معتقد بود تا جوان هستید برای خود مشخص کنید از انجام چه کاری بیشترین لذت را می برید. سپس زندگی خود را طبق چگونگی امرار معاش از آن کار برنامه ریزی کنید. آن رونان، محقق و مدرس موفقیت فردی، عنوان می دارد: یکی از روش های من این است که بفهمید عشق و علاقه شما در کودکی نهفته است. مطمئنم هر کس با تمایلات ذاتی خاصی به دنیا آمده است. خانم رونان ادامه می داد: از نعمت ارزشمند تفکر استفاده کنید. زمانی را به سفر به درون خود اختصاص دهید. به درون خود بروید و مدتی را در سکوت محض آنجا بگذرانید. می دانم که در دنیای پرهیاهوی امروز اغلب مردم به چنین کاری عادت ندارند، اما لازم است که این کار را بکنید. در آن سکوت به این بیندیشید که در کودکی دوست داشتید چه کار می کردید؟ چه کاری بود که واقعا به انجام آن افتخار می کردید؟ به خاطر بسپارید. این دنیای درونتان است که بیرونتان را می سازد. از فرصتها استفاده کنید. انسان کامل پیوسته در حال تکامل است. هر روز بهتر و عالی‌تر از دیروز. وارن بافن یکی از ثروتمندترین افراد دنیاست. چند سال پیش تصمیم گرفت بخش زیادی از دارایی‌هایش را به مؤسسه خیریه بیل گیتس ببخشد. اگر زندگی نامه او را بخوانید، می‌بینید بذر ایجاد ثروت از همان دوران نوجوانی در او وجود داشته است. در 6 سالگی 6 جعبه کوکاکولا به قیمت 25 سنت از مغازه پدر بزرگش خرید و هر بطری را به ازای یک سکه 5 سنتی فروخت، در حالی که کودکان همسن و سال او بر روی چمن لیلی بازی می کردند. در سال آخر دبیرستان با کمک دوستش 25 دلار جمع کردند و یک دستگاه پینبال خریدند. آن را در یک آرایشگاه گذاشتند و با درآمدش صاحب 2 دستگاه دیگر شدند. پیام این است: کاری را انجام دهید که به آن علاقه‌مند هستید. برای شروع می توانید به صورت پاره وقت کار کنید و حتی در زمان فراغت خود به انجام کار مورد علاقه تان بپردازید. اگر مهارت کافی ندارید، زمانی را صرف یادگیری مهارت‌های لازم کنید. با مطالعه زندگی‌نامه موفق‌ترین مردان و زنان دنیا فهمیدم راز موفقیت آنها بیشترین علاقهشان به کاری است که انجام می‌دهند. در واقع آنها حاضرند حتی بدون دستمزد آن را انجام دهند. 3. از خود بپرسید در زندگی می‌خواهید به کجا برسید؟ موفقیت فردی انسان خود به خود اتفاق نمی‌افتد. باید هدفی معین داشته باشید. روش موفق شدن در زندگی بدون منتظر ماندن برای زمان و انگیزه مناسب را یاد بگیرید. همین امروز خودتان را به کشف استعدادها و توانایی‌هایتان تشویق کنید. هرگز نگران اشتباه کردن نباشید. می توانید از این جمله رابرت ات شولر الهام بگیرید: اگر می دانستید شکست نمی خورید، برای انجام چه کاری تلاش می کردید؟ 4. بدانید رسیدن به هر هدفی آسان نیست. هر چیز ارزشمندی قیمتی دارد. باید برای پرداخت آن قیمت آماده باشید. اما همیشه به یاد داشته باشید که ایمان ترس را مغلوب می کند. همواره باور داشته باشید که موفق خواهید شد. فرایند تغییرتان را بر پایه انتخاب‌های صحیح برای خودتان انجام دهید. همانطور که الینور روزولت گفت، در طولانی مدت این خودمان هستیم که زندگیمان و خودمان را شکل می‌دهیم. 5. آبراهام کاپلان، فیلسوف برجسته، توضیح می‌داد: اگر به گفته سقراط یک زندگی مطالعه نشده ارزش زیستن ندارد، پس یک زندگی بکر هم ارزش مطالعه را دارد. آگاهی و سطح یادگیری خود را بالا ببرید. به نظر من بهترین راه برای تسریع در انجام هر کار، یاد گرفتن فنون درست و اصولی این کار است. همیشه روش‌هایی برای سریع‌تر و در عین حال سریع‌تر انجام دادن کارها پیدا می‌شود. مثلا برای اینکه بتوانید کتاب‌های بیشتری مطالعه کنید و در عین حال زمان کمتری صرف کنید، می توانید روش‌ها و متدهای درست تندخوانی را یاد بگیرید. 6. هرگاه هر قسمت از برنامه کاریتان را درست انجام دادید، به خودتان جایزه بدهید. در واقع با این کار مانع بروز احساسات منفی و تقویت احساسات مثبت در خود می شوید. 7. کارها را برون سپاری کنید. موضوع بسیار پر اهمیت که تمام انسان‌های موفق دنیا رعایت می‌کنند، سپردن کارها به دیگران است. هشدار می‌دهم، اگر بخواهید به تنهایی تمام و یا حتی بیشتر کارها را انجام دهید، هرگز موفق نمی‌شوید. پس از زمان خود بهترین بهره را ببرید تا می‌توانید امور معمول را به دیگران بسپارید و خودتان فقط بر روی کارهای اصلی و مهم تمرکز کنید و آنها را مؤثرتر انجام دهید. در کتابم 5 راز میخ خوب کردن موفقیت به طور کامل این موضوع را بیان کردم، اما همینقدر توضیح دم که اگر فردی تا 70% کاری را درست انجام میداد، کار را به او واگذار کنید. 8. همیشه با این اعتقاد کاری را شروع کنید که می توانید به نحو احسن انجامش دهید. هرگاه تصمیم به انجام کاری می گیرید، نخست دست به کار شوید. هرگاه اقدام می کنید، احساسات ژرفتان به دنبال رفتارتان می آیند. کار عملی 2. برای پی بردن به مسیر پیش روی خود، بهتر است از کسانی کمک بگیرید که در حال برگشت از آن مسیر هستند. ضرب المثل چینی. در هر زمینه که می‌خواهید به موفقیت برسید، افرادی را بیابید که روش زندگیشان مورد پسند شماست. آنها را بررسی کرده و از آنها الگوبرداری کنید. فهرستی از افرادی را تهیه کنید که در حال حاضر تأثیرگذارترین انسان‌های زندگیتان محسوب می‌شوند. تلاش کنید روابط خود را با آنها گسترش دهید و ساعات بیشتری با آنها سپری کنید. وقتی شخصی دانا و موفق‌تر از خودتان راهنمای شما در مسیر هدف انتخابیتان باشد، اشتیاقتان هر روز مضاعف‌تر و در نتیجه رسیدن به اهدافتان ساده‌تر می‌شود. حتی اگر دسترسی به چنین افرادی سخت است، پیشنهاد می‌کنم از خواندن کتاب شروع کنید. کتاب‌های متعددی برای کمک به شما در دسترس اند. به قول جان سی ماکسول، بسیاری از انسان‌هایی که تصمیم می‌گیرند از نظر شخصی رشد کنند، نخستین مربیان خودشان را در میان صفحات کتاب می‌یابند. جک کنفیلد در کتاب مبانی موفقیت عنوان می‌کند: شور و شوق ابزاری قدرتمند برای رسیدن به موفقیت است که به شما کمک می کند همواره تصمیمات بهتری بگیرید و در کمترین زمان بیشترین کارها را انجام دهید. کار عملی 3. کنفیلد دو روش کاربردی برای ایجاد و حفظ شور و شوق پیشنهاد می دهد. 1. وقت بیشتری را صرف انجام کاری کنید که به آن علاقه‌مند هستید. این کار با کشف هدف واقعی و باور داشتن به تحقق اهدافتان امکان پذیر است. 2. برای انجام هر کاری هدف اصلی خود را در نظر داشته باشید. وقتی مجبورید کاری را انجام دهید که تمایل زیادی به انجام آن ندارید، از خودتان بپرسید علت این که این کار را انجام می‌دهم چیست؟ هرگاه علت را پیدا کنید، اشتیاق و علاقه‌مندی‌تان به انجام آن کار بیشتر می‌شود. سه عنصر اصلی اشتیاق: 1. ورودی ذهن. بهره‌مند بودن از انگیزه نیرومند به شما کمک می‌کند حتی زمانی که با مشکلات و دشواری روبرو می‌شوید، همچنان به پیشروی کردنتان ادامه دهید. نویسنده ناشناس. اگر می‌خواهید همیشه انگیزه بالا داشته باشید، باید ذهنتان با قدرت کار کند. وقتی ذهن می‌تواند با قدرت کار کند که به آن با اطلاعات مثبت و سازنده خوراک برسانید. در واقع وقتی موضوعی وارد ذهن می‌شود، ذهن شروع به کار بر روی آن می‌کند. کنترل کردن ورودی‌ها مهمترین کار برای ایجاد و حفظ انگیزه است. در حقیقت وظیفه شما این است: کاملا مراقب باشید تا هر عنصر مخرب و منفی وارد ذهنتان نشود. البته این فرایند نیازمند نظم و مداومت فراوان است. 2. مراقبت از ذهن. ما درون جهان نیستیم، بلکه جهان در درون ماست. دیپاک چوپرا، نویسنده. منشأ شرایط و دستاوردهای انسان در زندگیش تصمیمات اوست. مطمئناً افراد در گرفتن تصمیمات بزرگ و مهم زندگی کمتر دچار اشتباه می شوند. تفاوت مهم افراد موفق با افراد عادی در گرفتن تصمیمات کوچک در زندگی است و نه تصمیمات بزرگ. به بیان ساده تر، این تصمیمات کوچک است که فرق بین افراد موفق و عادی را مشخص می کند. در واقع افراد موفق پی بردند تضمین موفقیتشان دقت و مداومت در انجام تصمیمات کوچک است. اما نکته اینجاست: تمام تصمیمات هر فرد بستگی به توقعاتش از زندگی دارد. به فرض اگر شما توقع ندارید ثروتمند شوید، هیچگاه برای به دست آوردن ثروت تصمیم نمی گیرید. توقع هر انسان برگرفته از طرز فکر اوست. آنچه در ذات همه آدمیان وجود دارد همان طرز فکر است. در واقع مردم چیزی را در زندگی به دست می آورند که خودشان خلق می کنند. انسان همیشه درباره آنچه برایش بیشتر اهمیت دارد بیشتر فکر می کند. فرایند تفکر مربوط به آن موضوعی است که روی ذهن بیشترین اثر را دارد و ذهن شما را هدایت می کند. در واقع آنچه بیش از همه تأثیر بر طرز فکر انسان دارد مطالبی است که به ذهنش وارد می کند. سوال: چه چیزی افکار شما را هدایت می کند؟ جواب: همان چیزی که اجازه شنیدن و دیدن آن را به خود می دهید. ناپلئون هیل در کتاب کلاسیکش بیاندیشید و ثروتمند شوید می نویسد: ممکن است افکاری را که وارد ذهنتان می شود را نتوانید کنترل کنید، اما باید این قدرت را داشته باشید تا بهترین و سازنده ترین افکار را انتخاب و به آنها توجه کنید. به نگرانی ها و ترس های خود انرژی ندهید. آنها فایده ای برای شما ندارند. در عوض ذهن خود را با افکار سازنده، مثبت و بزرگ پر کنید. در ذهنتان فقط شادی و پیروزی پسنداز کنید. از همین حالا و تا ابد در بانک قدرتمند درونتان شادی، عشق، آرامش و تمام صفات مثبت را پسنداز کنید تا بتوانید برای روزهای مبادا از آن برداشت نمایید. مطمئن باشید بانک ضمیر باطن چنان سود کلانی بابت این سرمایه گذاری پس خواهد داد که هرگز فکرش را نمی کردید. تنها راه قدرتمندی که برای شما توصیه می کنم مطالعه روزانه 30 دقیقه مطالب الهام بخش شامل موارد زیر است. 1. داستان‌های موفقیت افرادی که با وجود چالش‌ها بر موانع پیش رویشان غلبه کردند و به هر آنچه خواستند رسیدند. 2. مطالب و ایده‌هایی برای خلق فراوانی بیشتر برای پیشرفت و رشدتان بخوانید. 3. مطالبی که شما را با خود آشتی می‌دهد و باعث شناخت و درک بهتر از قدرت درونتان می شود. کار عملی 4. در روز حداقل 30 دقیقه را به اجرای موارد بالا اختصاص بدهید. 3. محیط. رویای قلب شما شاید بزرگتر از محیطی باشد که در آن زندگی می کنید. بعضی اوقات باید از آن محیط خارج شوید تا رویایتان تحقق پیدا کند. دارن هاردی، نویسنده کتاب اثر مرکب. جان سی مکسول در کتاب 15 قانون ارزشمند رشد توضیح می‌دهد. ممکن است با انگیزه منظم و آماده تغییر باشید، اما شاید محیط شما را عقب نگاه دارد. با فرمول رشد مساوی تغییر، محیط اطرافتان را از نو بسازید. شرایط را بررسی کنید تا ببینید چطور باعث عقب ماندن شما می شوند. تنظیمات جدیدی بیابید که شما را تقویت کند، نه اینکه مانعتان شود. محیط شما شامل افرادی است که در زندگیتان هستند. اگر آدم‌های اطرافتان شما را محدود کنند، نمی توانید پیشرفت کنید. دیوید مکلند، روانشناس اجتماعی از دانشگاه هاروارد میگوید افرادی که هر روز با آنها در ارتباط هستید، یعنی گروه مرجعتان، 95% مسئول موفقیت یا شکستتان هستند. آنها را با دقت انتخاب کنید. در کتابم 5 راز میخکوب کردن موفقیت به طور کامل این موضوع و اهمیت تعیین 5 نفر اصلی زندگیتان را بیان کردم. در گذشته داستانی را درباره هنرمند ژاپنی شنیدم که تصویری را روی یک بوم بزرگ نقاشی کرده بود. او در یکی از گوشه‌های پایینی تصویر درختی کشیده بود که تعدادی پرنده روی شاخه‌های آن نشسته بودند. بقیه بوم هنوز سفید بود. وقتی از او پرسیدند آیا قصد دارد به این نقاشیش ادامه دهد تا آن را کامل کند یا خیر، او پاسخ داد خیر، من باید این فضا را برای پرواز کردن پرندگان خالی می گذاشتم. یکی از مزیت‌های قرار گرفتن در محیط‌های پر رونق این است که فضایی برای پرواز کردن در اختیارتان قرار گیرد. اما شما برای یافتن فرصت‌های رشد و پیشرفت و آفرینش این فرصت‌ها بایستی آگاهانه و هوشمندانه تلاش کنید. به خاطر بسپارید. 1. اگر بکوشید فقط خودتان را تغییر دهید، اما تغییری در محیط اطرافتان به وجود نیاورید، فرایند رشد و پیشرفت شما آهسته و دشوار خواهد بود. 2. اگر بکوشید فقط محیطتان را تغییر دهید، اما تغییری در خودتان به وجود نیاورید، فرایند رشد و پیشرفت شما آهسته و اندکی دشوار خواهد بود. نتیجه، اگر بکوشید هم محیطتان و هم خودتان را تغییر دهید، فرایند رشدتان بسیار سریع‌تر و موفقیت آمیزتر خواهد بود. در واقع، وقتی این دو گونه تغییر را به طور همزمان به وجود می‌آورید، احتمال موفق شدنتان و سرعت دستیابی به پیروزیتان را افزایش می دهید. راز دوم، به کارهای ناتمام خود پشت پا می زنند. هر چیز ناتمامی که در زندگیتان وجود دارد نیرو و فشار خسته کننده ای را بر شما وارد می کند که انرژی پیشرفت و موفقیت شما را از شما می گیرد. هر تعهد و قول ناتمام قدرت و توانتان را تحلیل می برد چون مانع شما برای پیشرفت می شود. کارهای ناتمام شما را عقب نگه می دارد. کار عملی 5، فهرستی از تمام کارهای ناتمام خود تهیه کنید. این کارها را به دو بخش تقسیم کنید. 1. بخش اول شامل کارهایی است که شاید کامل کردن آن مانند گذشته ارزشمند نیست. پس به طور کامل این امور را حذف کنید. 2. بخش دوم شامل کارهای نیمه تمام ارزشمندتان است. آنها را اولویت بندی کنید و برنامه عملی برای اتمام آنها در نظر بگیرید. راز سوم، به هدف خود به چشم بزرگترین مبارزه زندگی نگاه می کنند. موفقیت به معنای غیبت شکست نیست، بلکه به معنای نیل به مهمترین اهداف است، یعنی پیروزی در جنگ، ولی نه هر مبارزه کوچکی. از ادوین بلیس، نویسنده. در حدود 100 سال پیش مردی که در حال خواندن روزنامه بود با دیدن نامش در ستون افراد متوفی حیرت زده شد. گویا روزنامه فوق به اشتباه نام او را اعلام کرده بود. در ستون افراد متوفی تیتر زده بودند: سلطان دینامیت درگذشت، او سوداگر مرگ بود. این مرد مخترع دینامیت بود. هنگامی که جمله فوق را خواند متأثر شد و با خود اندیشید که اینگونه می‌خواهم در اذهان مردم باقی بمانم. پس برای خود مبارزه چالش برانگیز تعریف کرد. او تصمیم گرفت روش زندگی خود را تغییر دهد و فقط در پی صلح و آرامش مردم گام بردارد. سلطان دینامیت آلفرد نوبل بود که امروز با جوایز بزرگ نوبل در ذهن مردم دنیا جایگاه ویژه‌ای دارد. هدف بزرگ ژیلت این بود که بتواند مناسب‌ترین و با کیفیت‌ترین وسیله اصلاح را در اختیار مردم قرار دهد. این مبارزه ژیلت را به یک مرد چند میلیون دلاری تبدیل کرد. آبراهام لینکلن نمونه ای از یک مبارزه واقعی است. او زندگیش را از نقطه‌ای خیلی پایین آغاز کرد. در خانواده فقیر پا به دنیا گذاشت. فقط 18 ماه آموزش دید، آن هم توسط معلمان غیر رسمی. در 8 دوره انتخابات شکست خورد. هیچ انسانی بیشتر از او شکست سیاسی، اقتصادی و حتی عاشقانه در کارنامه زندگیش نداشته است. لینکلن زمانی که در نیو اورلان فروش یک دختر پرده را دید به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. او برای خود مبارزه‌ای تعریف کرد. در واقع تصمیم گرفت برای همیشه پرده‌داری را از بین ببرد. لینکلن گفت: من می‌خواهم معضل پرده‌داری را پایان دهم. او تا جایی پیش رفت که به مقام ریاست جمهوری آمریکا رسید. در سپتامبر 1862 اعلامیه آزادی را صادر نمود که به موجب آن 4 میلیون برده آزاد می‌شدند. این اقدام لینکلن بزرگترین حادثه قرن 19 هم به شمار می رفت. نکته: تمام افراد فوق موفق دنیا برای خود یک هدف بزرگ تعریف می کنند و به آن هدف به چشم مبارزه سخت نگاه می کنند. اگر مبارزه بزرگی در زندگی تعریف نکنید، امکان ندارد به موفقیت های بزرگ برسید. در واقع، تعریف یک مبارزه بزرگ و چالش برانگیز است که باعث می شود در زندگی همواره رو به جلو حرکت کنیم. نکته: این مبارزه همان هدف بلند مدت شماست، هدفی که از ارزش های اصولی و والایتان در زندگی نشأت می گیرد. بعضی آن را چشمانداز بلند مدت می خوانند. چشماندازی از کیفیت کلی تمام حوزه‌های اصلی زندگی که به موفقیت بزرگ و در نتیجه رضایت شما منجر می شود. افراد فوق موفق از دریچه متفاوت به دنیا می نگرند. تمام آنها بر این باورند که هیچ چیزی غیر ممکن نیست. همچنین معتقدند که خودشان در خلق اتفاقات خوب بیشترین تأثیر را دارند. در واقع در تعیین مبارزه زندگی خود را به آنچه ممکن و منطقی به نظر برسد محدود نمی کنند. مبارزه کوچک در نظرشان بی اهمیت است. می دانند برای پیروزی در یک مبارزه بزرگ به همان اندازه مبارزه کوچک به انرژی نیاز دارند. پس هرگز زندگیشان را صرف اهداف کوچک نمی کنند. اگر به تاریخ نگاهی بیاندازیم متوجه می شویم ویژگی افراد فوق موفق دنیا تعیین هدفی سخت و غیر منطقی بوده است. چرا باید هدف خود را به مبارزه تبدیل کنیم؟ داشتن هدف سخت یعنی تعریف مبارزه سخت. در واقع اهدافتان راه بر مبارزه زندگی شما هستند. باید بدانیم هدف ویژگی هایی دارد. کاترین پاندر در کتاب قانون توانگری می نویسد بسیاری از مردم از قاطع بودن می ترسند. می خواهند بهتر زندگی کنند اما به روشنی نمی دانند چگونه. می خواهند بیشتر پول در بیاورند اما قاطعانه نمی نویسند در ماه به چه مقدار پول بیشتری نیاز دارند. وقتی تصمیم می گیرید که کسب و کاری را شروع کنید یا تبدیل به یک فرد موفق در زندگی شخصیتان شوید، در مسیر رسیدن به هدف خود تجربیات گوناگونی به دست می آورید. بیشک مشکلاتی سر راه خواهند آمد. مشکلاتی که وجودشان باعث افزایش آگاهیتان نسبت به مقصد در زندگی می شوند. یاد می گیرید در مواقع بحرانی و حساس چگونه بر مشکلات غلبه کنید. در واقع وقتی به اهدافتان می رسید فرد متفاوتی نسبت به نقطه شروع خواهید بود. این آزمونی است که جایگاه شخصیتمان را می سنجد. به خاطر بسپارید. اگر واقعا مبارزه بزرگی در زندگی برای خود تعریف کرده باشیم و این مبارزه به اندازه کافی در وجودمان ریشه دوانده باشد، مطمئنن غلبه بر موانع سر راه برای من راحت تر خواهد بود. نکته 1. ارزش واقعی تعیین هدف همین است. ما در راه رسیدن به هدفی که برای خود تعیین کرده ایم ساخته می شویم و به همین دلیل است که رسیدن به هدف با زحمت همراه است، ولی برخی ممکن است این مفهوم را درک نکنند. 2. ارزش واقعی تعیین هدف فقط در به دست آوردن آن هدف نیست، بلکه در آن تحول و تجربیات جدیدی است که در طول رسیدن به آن هدف کسب می کنیم. کار عملی 6. این سوالات به شما در مشخص کردن مبارزه بزرگ زندگیتان کمک می کند. با دقت در دفترچه خود با آنها پاسخ دهید. 1. بزرگترین مبارزه‌ای که باید برای خودم تعیین کنم چیست؟ 2. برای غلبه بر مشکلات مسیر چه کارهایی باید انجام دهم؟ 3. تعریف من از مبارزه در زندگی چیست؟ چه احساسی نسبت به آن دارم؟ 4. در کودکی دوست داشتم چه کار کنم؟ چه کاری بود که به انجام آن افتخار می کردم؟ برای پیروزی در مبارزه چه اطلاعات و مهارت‌هایی را باید فرا گیرم؟ راز 4. آنها اتمام موفقیت آمیز کار را به خوبی می‌بینند. زندگی‌های شکوهمند با یک تصویر ذهنی مثبت شروع می‌شوند. تصویری از آمال و آرزوهای شما. از مک‌داگلاس نویسنده. ناپلئون بناپارت سالها پیش از آن که واقعاً وارد میدان نبرد بشود، در تخیلات خود نظامیگری را تمرین می کرد. یادداشت‌هایی که ناپلئون در آن سالها نوشته بود هنگامی که چاپ شد به 400 صفحه می رسید. در این یادداشت‌ها او خود را یک فرمانده تصور کرده و نقشه جزایر کورسیکا را کشیده بود. همان جایی که سالها بعد جنگ‌های بسیاری در آن انجام داد. دکتر الکس موریسون روانشناس برجسته عنوان می‌کند: قبل از انجام هر کار باید آن را به وضوح در ذهن خود ببینید. وقتی چیزی را به وضوح در ذهن می‌بینید، مکانیسم موفقیت درون شما وارد عمل شده و بسیار بهتر از آنچه می توانید با قدرت اراده انجام دهید کار را انجام می داد. برای اینکه اهداف درست و مهم خود را از مشغله های ذهنی و یا هزاران مسئله مهم که برای جلب توجه شما تلاش می کنند متمایز نگه دارید، باید تصویری واضح از هدفتان در ذهن ایجاد کنید. خود را منظم و مسلط بر کارها مجسم کنید. به یاد داشته باشید دیدی که خودتان نسبت به رفتار خود دارید همان رفتاری است که در بیرون از خود نشان می دهید. همواره شخصیت خود را کارا و نتیجه محور تصور کنید. کاترین پاندر نویسنده کتاب قانون توانگری توضیح می دهد: وقتی برای تجسم موهبت‌هایتان نیروی قدرتمند تخیل را به کار می برید، از شیوه غیر مستقیمی سود می جویید که پیروزی بر مشکلات زندگی را تضمین می کند. آیا دکتر هیلتون را می شناسید؟ آقای هیلتون صاحب هتل های مجلل و بزرگ است. در جایی می خواندم زمانی که پسر بچه بیش نبود، در بازی هایش عادت داشت خود را در نقش یک مدیر هتل تصور کند. راجر بین ستر اولین دونده‌ای بود که توانست یک مایل را در عرض 4 دقیقه بدود. وقتی از او راز موفقیتش را پرسیدند گفت: من قبل از مسابقه بارها و بارها تصور می کردم که رکورد شکستم. تجسم خلاق چیست؟ شاگتی گواین در کتاب تجسم خلاق می نویسد: تجسم خلاق فن استفاده از نیروی خیال برای آفرینش خواسته های زندگی من است. این کار کاری تازه، عجیب و غیر عادی نیست. همه ما هر روز و در واقع هر دقیقه به آن سرگرمیم. هدف انسان می تواند در هر سطحی خواه مادی یا معنوی، عاطفی و یا ذهنی باشد. در هر سطحی که بخواهید می توانید کار کنید و همه آنها نیز برایتان مثمر ثمر خواهند بود. باید آگاه باشید که تجسم خلاق با خیال پردازی متفاوت است. خیال پردازی چیزی بیش از تجسم بی هدف و آشفته نیست. تجسم خلاق این امکان را به شما می دهد که کنترل جنبه هایی از زندگیتان را که می خواهید در آن پیشرفت یا تحول ایجاد کنید به دست بگیرید. مثلا احساسات، رفتارها، عادتها و ترسها و چیزهای دیگر. به این صورت که اهدافی را که انتخاب می کنید و با استفاده از جملات تأکیدی و تجسم روی آنها تأکید می کنید تا کم کم به آنها برسید. مثلا اگر تصمیم بگیرید که با تلاش بر ترستان از بلندی غلبه کنید، باید وقتی به یک جای بلند می روید تصویرهای مثبتی در ذهنتان داشته باشید تا ترستان به حداقل برسد. وقتی این کار را برای مدتی انجام بدهید، حساسیت شما نسبت به ترس از بین می رود و تأثیر تجسم های مثبت بیشتر و بیشتر می شود. اگر فکر می کنید در تصویر سازی ذهنی مشکل دارید، نگران نباشید، چون همه توانای تجسم کردن را دارند. مثلا بگویید پنجره اتاقتان چه رنگی است؟ خانه‌تان چند اتاق دارد؟ شما برای جواب دادن به این سوال‌ها تقریباً بدون اینکه خودتان بدانید خانه‌تان را مجسم می‌کنید و با قدرت تصورتان نگاهی دقیق به آن می‌اندازید. این همان روشی است که در تجسم خلاق به کار می‌رود. یعنی تجربه‌ها و چیزهای معمولی که یادآوری یا تصورشان برایتان آسان است، به عنوان بذرهایی به کار می روند که بعد شکوفا می شوند و رشد می کنند. به خاطر بسپارید. هرچقدر دگرگونی های زندگی خود را بر اثر رسیدن به اهداف بیشتر در ذهنتان مجسم کنید، احتمال دستیابی به اهدافتان بیشتر می شود. نکته: تنها کار شما تجسم مداوم بر روی اهدافتان است، نه تمرکز بر روی استدلال. کار عملی هفتم: 1. مجسم کنید هنگامی که به فردی بسیار منظم و بهره‌ور تبدیل شوید، رفتارتان چه تغییری می کند؟ 2. واضح و روشن تصور کنید که اتمام موفقیت آمیز کارتان چه تأثیرات مثبتی بر روند زندگیتان گذاشته است. به خاطر بسپارید. 1. ایدئال ترین زمان تجسم برای هر فرد بسته به نوع زندگیش متفاوت است. نکته مشترک بیشتر آموزش ها در مورد مناسب ترین زمان انجام تجسم این است: بهتر از صبح ها بعد از بیداری و شب ها قبل از خواب به مدت 10 الی 15 دقیقه به تمرین بپردازید. 2. همواره به یاد داشته باشید هر تمرین کوچکی که در طول روز انجام می دهید می تواند شما را زودتر به نتایج دلخواهتان برساند. راز پنجم: خب اردک بخر. منظور تمرکز کردن بر راه حل‌ها، نه مشکلات. در کتابی داستان مرد کشاورزی را می‌خواندم که مرغداری کوچکی راه اندازی کرده بود. محل مزرعه او منطقه‌ای بارانی بود که هر سال خصوصاً بهار باران‌های سیل آسایی در آنجا می‌بارید. هرگاه باران می‌بارید و آب در سراسر مرغداریش جمع می‌شد، مجبور بود جوجه ها را به سطح بالاتری انتقال دهد. گاهی اوقات او نمی توانست جوجه ها را به سرعت جابجا کند و به همین خاطر تلفات زیادی می داد. سرانجام یک سال بهار او سیل آساترین باران عمرش را پشت سر گذاشت و کل مرغداریش را از دست داد. پس از این اتفاق او رو به همسرش کرد و گفت: من همه تلاشم را کردم. نمی توانم مرغداری را به قیمت مناسب بفروشم و نه پول کافی دارم تا محل مناسب تری بخرم. نمی دانم باید چه کار کنم. همسرش در پاسخ گفت: خب اردک بخر. مطمئنم برای تبدیل شدن به یک انسان فوق موفق باید یاد بگیرید که هرگاه در مشکلی ناگوار قرار می گیرید، به جای ناامید شدن، خشمگین شدن و غرغر کردن، بکوشید خلاقیت خود را بیدار کنید. بیشتر روی راه حل تمرکز کنید تا خود مشکل. دکتر ماکسول مالتز در کتاب سنجش روان می نویسد: ما ساخته شده ایم تا بر محیط غلبه کنیم، مشکلات را حل کنیم و به اهداف خود برسیم. اگر در مسیر رسیدن به هدف هیچ مانعی وجود نداشته باشد، هیچگاه احساس رضایت و خوشبختی نخواهیم کرد. به خاطر بسپارید. هر مشکلی فرصتی را در اختیارتان قرار می‌دهد تا خلاقیت خود را شکوفا کنید. نکته: به هر حال رویارویی با مشکلات در زندگی برای هر فردی گریزناپذیر است، اما استفاده از خلاقیت برای غلبه بر مشکلات فقط به اراده خود فرد بستگی دارد. نکته: ویلیام فدر نویسنده گفته است: قبل از اینکه بتوان مشکلی را حل کرد، وضوح و روشنی آن را شناخت. چه بسیارند افرادی که برای حل مشکل به سوی راه حل‌ها هجوم می‌آورند و بسیاری از آنها به اشتباه با حل کردن مشکلی دیگر کار را تمام می‌کنند. برای اینکه شما هم در این دام قرار نگیرید، سوالات دقیقی از خود بکنید تا مشکل اصلی نمایان شود. راز ششم: اهمیت دادن به ایجاد عادات کلیدی. عادات همان عواملی هستند که به ما امکان می دهند کاری را برای نخستین بار با سختی انجام دهیم، اما همان کار برای من به زودی آسان و آسان‌تر می‌شود تا در نهایت تقریباً بدون هیچ گونه هوشیاری خاصی آنها را انجام می‌دهیم. ویلیام جیمز، پدر روانشناسی آمریکا. در فرهنگ واژگان فارسی عادت به معنای خوی گرفتن است، یعنی فرد به رفتاری اکتسابی خوی گرفته و آن را انجام می‌دهد. عادت را هر کس به واسطه محیطی که در آن قرار می‌گیرد کسب می‌کند و تقریباً می‌توان گفت عادات غیر ارادی هستند. نکته: در واقع عادات الگوهای رفتاری هستند که به طور مرتب و در شرایط ثابت انجام می‌دهیم بدون اینکه در موردشان فکر کنیم. چارلز دوهینگ در کتاب قدرت عادت بیان می‌کند وقتی ما فعالیتی انجام می‌دهیم، بعد از اتمام آن مغز به مرور به آن می‌پردازد و بررسی می‌کند که آیا این فعالیت می‌تواند به صورت خودکار انجام شود تا در تکرارهای بعدی آن انرژی و درگیری کمتری از مغز گرفته شود. در واقع طبق گفته دانشمندان، مغز تلاش می‌کند تا هر عمل روزمره ای را به عادت تبدیل کند، زیرا عادات باعث می‌شوند مغز ما بیشتر استراحت کند. دارن هاردی در کتاب اثر مرکب توضیح می‌دهد: از اعماق وجودتان بدانید که تنها راه رسیدن به موفقیت از طریق انجام پیوسته کارهای معمولی غیر جذاب بعضی اوقات نظم و ترتیب سخت روزانه است که در طول زمان مرکب شدند. در واقع به عادت تبدیل شدند. هیچ انسان موفقی برای راه حل شانسی تلاش نمی کند. هرگز خودتان را با این باورها گول نزنید که مثلا یک ورزشکار موفق زندگیش را صرف هزاران ساعت تمرینات سخت و طاقت فرسا نکرده است. او برای تمرین کردن هر روز صبح زود از خواب بیدار می شود. طی تمرینات و در حالی که دیگران دست از تمرین بر می دارند، او همچنان به کار ادامه می دهد. با تمام سختی ها، سرخوردگی از شکست، سخت کوشی و ناامیدی مقابله می کند تا در نهایت به قهرمانی می رسد. نکته: افراد موفق دنیا کارهای مهم روزانه خود را به عادات کلیدی تبدیل می کنند. سپس آن را با زمان ترکیب می کنند و آنقدر ادامه می دهند تا به اهدافشان برسند. راز هفتم: اهمیت دادن به قدرت‌های درون. زندگی مثل یک دوچرخه ده دنده است. اغلب دنده‌هایی دارد که ما از آن استفاده نمی‌کنیم. لی نیوس، نویسنده و متفکر. او در 28 ژوئن سال 1880 در آلاباما آمریکا به دنیا آمد. در آن زمان کودکی سالم بود. در 19 ماهگی به دنبال تب و بیماری شدید از نعمت دیدن و شنیدن محروم شد. به همین خاطر نمی توانست حرف بزند. در طول 5 سال آینده دختری مشکل آفرین بود و همواره رفتارهای خشونت آمیز و غیر قابل کنترل از خود نشان می داد. در 7 سالگی پدر و مادرش به این فکر افتادند که به نوعی به دخترشان کمک کنند. این کمک چیزی نبود جز به کارگیری یک مربی به نام آنی مانسفیلد سالیوان. عشق، صبر و درک آنی باعث شد که این دختر خردسال به تدریج استعدادهای نهفته خود را بیدار کند و تولدی دوباره داشته باشد. کودک خودرای، کل شق، لجباز و تقریبا غیر قابل کنترل به کودکی صبور، آرام و مطیع تبدیل شد. او تشنه یادگیری بود. در 16 سالگی به قدری خوب حرف می‌زد که توانست وارد کالج شده و سرانجام از کالج رادکلیف فارغ التحصیل شود. بعد از فارغ التحصیلی هلن کلر زندگیش را وقف معلولان جسمی سراسر دنیا کرد و نوید بخش امید و شهامت در میان آنها شد. او نمونه شخصیتی بارز است که علی‌رغم نابینایی توانست از ظرفیت توانایی‌های درونش استفاده کند. کتاب‌های هلن کلر به بیش از 50 زبان ترجمه شدند. وی در 25 کشور سخنرانی کرد و درآمد میلیونی حاصل از این سخنرانی‌ها را به نفع نابینایان خرج نمود. ادوین سی بلس، نویسنده کتاب روانشناسی تنبلی، عنوان می‌دارد: تنها عاملی که مانع می‌شود تا به هدفتان نرسید این است که توانایی خود را دست کم بگیرید و با این طرز فکر رفتار کنید. شما قادر هستید هر آنچه لازم دارید بیاموزید تا بتوانید به هر هدفی برسید که می‌خواهید برای خود برنامه ریزی کنید. هیچ کس از شما باهوشتر نیست و هیچ کس بهتر از شما نیست. به قول برایان تریسی، تمام مهارت‌های کسب و کار، مهارت‌های زندگی و مهارت‌های پولسازی قابل یادگیری هستند. 10 نفر برتر در هر حوزه و هر کسب کاری از ابتدا و مادرزاد در آن صنعت فعالیت نداشتند یا حتی ممکن است از وجود چنین کسب کاری نیز با خبر نبودند. اما روزی تصمیم گرفتند، شروع کردند و تمام مهارت‌های لازم را آموختند و به موفقیت رسیدند. پایان. اردیبهشت 95.